محمد و آله الطاهرین و لبد المستعیر التلف حلف لأنه امین فیقبل قوله فیه کغیره سواء ادعاه به امر ظاهر ام خفیین و لامکان صدقه فلو لم يقبل قوله لزم تخلیده الحبس. هرگاه کسی که متاعی را آریه و امانت گرفته است ادعا بکنه که تلف شده، اینجا قولش قبول هست برای خاطر اینکه امین هست و بنا شد شخص امین را ما قولش بپذیریم. چیزی که هست یک قسم هم به عهده اش هست، قسم میخوره که تلف شده. مثل سایر مواردی که شخص امین ادعای تلف بکنه، مثلا در باب ودیعه، در جاهای دیگر، اونها هم اگر ادعای تلف میکردن چون امین بودن قولشون قبول هست با قسم، یعنی از اونا بیانه نمیخوان، نمیگن دو تا شاهد عادل برید بیارید. این طور نیست مثل موارد دیگری که ادعا باید با بیانه همراه باشه تا پذیرفته بشه. این جاها چون که یدشون ید امانی هست قولشون قبول هست، فرق هم نمی کنه که ادعای اونها به امر ظاهر باشه، مثل این که میگه مثلا سوخت آتش گرفت. خب چیزای بزرگی که معمولا آتش میگیره خب همسایه ها میفهمن، اشخاص مثلا میفهمن، خبردار میشن مثلا، یا نه بگه دزد آمده برده که امر خفی هست. موجب تلف را هر کدام ادعا بکند این فرقی درش نیست که قولش پذیرفته هست و با یک سوگند مطلب تمام میشه. اساس مطلب این شد که لأنه امین. دلیل دیگر مطلب هم این هست که خب حالا اگر ادعا میکنه که عین شما تلف شد و بخوان حرفش را نپذیرند، حالا که حرفش رو نپذیرند خب زندانش میکنند، قاضی حکم میکنه که این بره زندان تا این که یا عین مال مردم بدهد، بله عین مال مردم را بده، همین بره زندان تا عین مال مردم را بده، یا نداره عین مال مردم را بده. خب عین مال مردم اگه واقعا تلف شده باشه از کجا بیاره عین مال مردم را بده؟ چون ما که میگیم ضامن هست یعنی ضامن عین مال مردم اینجا. خب حالا اگه واقعا تلف شده، اگه این واقعا راست میگه که میگه عین تلف شده، شخصم که امین هست خب میگه تلف شده. حالا قاضی برای نفع مالک بگه که نه شما عین رو عهده‌دار هستی و باید بدی. حالا اگه واقعا تلف شده این چقدر زندان بمونه؟ اونا که نمیخوان بپذیرن که عین تلف شده، هر از یک ماه، هر از دو ماه، هر از یه روز، دو روز هی برن سر وقتش بگن عین مال مردم را بده، میگه تلف شد. خب پس باید تا آخر عمر همینطور در زندان باشه وقتی واقعا راست باشه. ما که حالا نمیدونیم، خب احتمال داره که راست باشه و نباشه عین اون را که بیاره بده. اینه که چون ممکنه تخلید حبس پیش بیاد، ابدیت زندانی او پیش بیاد و این گونه ابدیت زندان با شرع متناسب نیست، نداریم. یه چیزیه که نیست در شرع اینطور تخلید حبسی. پس راه این که تخلید حبس یه وقت پیش نیاد، ابدیت زندان برای او پیش نیاد چیه؟ اینه که چون امین هست حرفش را بپذیریم، حرفش پذیرفته بشه. ولود المستعیر و تلف حلفه لأنه امین فیقبل قوله فیه، قولش قبول میشه در تلف. مثل غیر مستعیر، کسان دیگری که امین هستند، اونا چی دور حرفشون قبول میشد؟ اینجا هم همینطور. سواء ادعاه به امر ظاهر ام خفی. ولی امکان، این عطف بل انه امینون هست، ولی امکان صدقه، خب ممکنه این بیچاره راست میگه که تلف شده، حالا اگر ما بگیم نه حرفت پذیرفته نیست و عین مال مردم را باید بیدی، فلو لم یقبل قوله خل لازم تخلید و خل حبس، این که موجود نیست که اون بیاره بده، امرو باید باشه، فردا باید باشه، امسال باید باشه، سال دیگه باید باشه، همینطور بمونه در زندان، چون این مال مردم که نیست که ممکن نه خیلی حرفش را قبول بکنی. پس این ابدیت حبس براش لازم میاد و این نیست در شرع. پس راه این که این تخلید حبس پیش نیاد چیه؟ اینه که حرفش را بپذیر. ولود در رد، ولی آمدیم ادعای رد میکنه، یعنی مؤیر آمده میگه اینی که امانت دادم دستتون که استفاده بکنید، حالا برگردونید، او میگه برگردوندم بهتون، یادتون نیست برگردوندم. اینجا قول قول مالک هست لأصالت عدمه، اینجا قاعده بیانه و قاعده مدعی و منکر که بکار میبریم، اصل عدم با مالک هست، یعنی مالک میگه من دادم دست شما، اونم خودش قبول داره که به دستش آمده، تا اینجا که نزاعی نیست، ولی حالا او ادعا داره که من رد کردم، و حالی که اصل عدم رد است. وقتی که اصل عدم رد است و قد قبضه لمصلحت نفسه، حالا یک وقت هست که این اصل عدم رد داریم بعض از جاهای دیگه، ولی برای یه نکته‌ای که اون جاها داشتیم میگفتیم این اصل عدم پذیرفته نیست، مثلا در باب ودیعه، اونجا هم اگر ودعی میگفت که من رد کرده ام قولش پذیرفته میشد با یک قسم، برای خاطری که اونجا لمصلحت نفسه نبود، اونجا لمصلحت المالک بود، اونجا برای خاطری که مال مردم رو حفظ بکنه، برای خاطری که مال مردم رو حراست و حفاظت بکنه قبول کرده بود ودیعه را. و فرق بین باب بدیعه و آریه همینه که در باب بدیعه لمصلحت المالک هست، مالک مثلا نمیتونه حفظ بکنه، نیابت در حفظ میگیره. خب اونجا چون لمصلحت المالک بوده، حالا اگه گفت رد کردن و اولم امین بوده، یدش هم ید امانی بوده، اونجا پذیرفته میشه با یک قسم. اما اینجا لمصلحت نفسه هست، یعنی اون آمده برای استفاده شخصی خودش متاع مردم را گرفته، وقتی او برای استفاده شخصی خودش امانت مردم را گرفته است، لذا چون منفعت شخصی در کار هست، اگه بعدن ادعا کرد که رد کردم، چون این قول به ردش مخالف با اصل عدم هست پذیرفته نمیشه. ولود الرد حلف المالک لأصالت عدم رد و قد قبضه لمصلحت نفسه، یعنی ما داریم بعضی از جاها که اصالت عدم رد هست، ولی در این حال میگیم نه، همون شخص که پیشش امانت بوده حرفش قبوله و قسم بخوره، ولی اینجا لمصلحت نفسه بوده. فلا یقبل قوله فیه، به خلاف ودعی که اونجا قولش هم قبوله چون لمصلحت المالک هست، با اینکه اصل عدم اونجام داریم. خب حالا این که میگیم قولش قبول نیست، این مفادش چیه که میگیم قولش قبول نیست؟ یعنی حاکم اجبار میکنه که باید عین مردم را پس بدی، عین اون مالی که دادن دستت پس بدی، حکم رو این میاد. یا این که نه، معنای این که قولش قبول نیست اینه که شما یا مثل بده یا قیمت. میگی عین نیست، خیلی حالا یا مثلش بده اگه مثلی باشه، یا قیمتش بده یا جزء قیمیات. نه این که حاکم حکم میکنه قولت قبول نیست و عین اون مال مردم رو باید پس بدی. چرا معنا و محتوای مطلب این نیست؟ برای خاطر این که اگه قاضی بخواد حکم بکنه به این که عین مال مردم حالا که قولت قبول نیست باید پس بدی، خب این ممکنه واقعا راست میگه. حالا که واقعا راست میگه، اگه بخواد اون عین را بیاره، خب از کجا بیاره بده اگه واقعا طلب شده باشه؟ دوباره تخلید حبس لازم میاد، یعنی پس لازمه که امسال، سال دیگه، امروز، فردا، پس فردا هی برن سر وقتش بیان عین مال مردم بده، اونم هی میگه که نیست. خب راستم اگه واقعا میگه که نباشه، پس باید اونجا بمونه. و این یه چیزیه که در شرع نیست، پس برای خاطر اینکه تخلید حبس لازم نیاد میگیم زمان معناش اینه که خیلی خوب نیست، خب یا مثلش بده یا قیمتش بده. و معنا عدم قبول قولی فیه الحکم بزمانه للمثل او القیمه حیث یتعذر العین، للحکم بالعین مطلقا، نه این که حکم به عین علا ایهالین فقط این باشه، یعنی حکم به عین است همیشه، یعنی قاضی بگه جز عین راه دیگری نداره، امرو همینه، فردا همینه، چند روز دیگه همینه، همیشه همین حکم است که تو باید عین را بدهی. نه این نیست، لل حکم بل عین مطلقایی تو نیست. لما تقدم فی دعوت تلف، برای خاطر این که در دعوای تلف گذشت که خب این ممکنه راست بگه و تخلید حبس لازم بیاد. مسئله دیگر این که ولی المستعیر الاستزلال به شجر الذی غرسه فی الارض الذی غرسه فی الارض المعارت للغرس، هرگاه کسی زمینی را آریه گرفته برای غرس درخت، برای درختکاری، حالا که برای درختکاری آریه گرفته، مثلا برای 100 سال چقدر وقت پهلوش باشه مثلا به مناسبت این درخت که غرس بکنه استفاده ببره، حالا آمده غرس کرده، حالا که غرس کرده بعض منافع دیگری که هست که معمولا همراه با درخت داشتن و درخت کاری هست، دیگه اونها را میتونه منفعت را ببره بدون اینکه شخصا صریحا رو اون کار هم اجازه گرفته باشه، مثل اینکه زمین بهش داده برای غرس، حالا این بعدا هیچ کاری نداره جز اینکه میاد در سایه اون درخت بنشینه، دلش خواسته بیاد تو سایه این درخت استفاده از سایه این درخت بکنه. آیا این ممکن هست؟ میفرمان بله، این جریانی هست که دیگه عادی هست، استفاده از سایه درخت این یه جریان عادی است، کسی که درخت داره در یه جایی خود استفاده این رقمی دیگه همراه داره، مثل این که بیاد درخت را مثلا شاخه های زیادیش ببره، حرس به اصطلاح بکنه، این کاری که مربوط به نمو درخته بخواد به کار ببره، آب بخواد بده، حفظ مخواد بکنی میوش مثلا شب، خود تو این زمین که میاد اینا که دیگه غرس نیست، ولی اینا همراه با غرسه، وقتی همراه با غرس شد پس این استفاده ها مانعی نداره. ولی المستعیر الاستزلال به شجر، یعنی تو سایه درخت هم میاد میشینه و بهره میبره از سایه درخت، الذی غرسه فی الارض المعاره، اون درختی که غرس کرده در زمین آریه‌ای للغرس، زمین للغرس بوده، ولیکن حالا این استزلال که منفعت دیگریه میبره ولی مانعی نداره. و این استلزمت تصرف فی الارض به غیر الغرس، ولو این که این وقتی حالا مینشینه رو این زمین زیر سایه اون درخت، این دیگه تصرف در زمین داره به غیر الغرض میکنه، به غیر کاری که آریه گرفته بوده برای اون میکنه، ولی این مانعی نداره. لقضاء الادبیهی، خب کسی که آمده حالا تو این زمین کار هم داشته، آب داده مثلا، این کاری معمولی داره، خب گرمم که باشه تو سایه درخت هم مینشینه دیگه. کما یجوز له الدخول الیها لسقیهی و حرسهی و حراستهی، کما اینکه جایز هست داخل بشه برای آب دادن، داخل بشه برای حرس، حرس ظاهرا یعنی نمو به درخت و کاری مربوطه به درخت، مثل اینکه مثلا شاخش ببره، کاری مربوطه به درخت مو مثلا انجام میدن، کاری که مربوطه به رشد درخت و درخت کاری هست. و حراسته یعنی حفظ اونجا، درخت حفظ لازم داره، ممکنه بیان ببرن مثلا یا میوهش ببرن، و غیره هما از اموری که عادی هست. ولیس له الدخول لغیر غرضن، اما لغیر غرضن اگر بخواد داخل بشه که مربوط به درخت نیست، این درست نیست، نمیتونه. یعنی یه وقتی هیچ کاری نداره در این باغ، صرف این که مثلا با خانوادش و خودش و همه برداره بیان اونجا برای تفریح، کاری اینجا مربوط به درخت نیست، برای تفریح میانه، اینطور که میرن در زمین دیگری مثلا در یه جای دیگری کوهی بیابانی برای تفریح، این بخواد به عنوان تفرج و تفریح یه وقت بیان تو این زمین، نه، این یه کاریه مربوط به درخت کاری نیست، مربوط به این استفاده هایی که او اجازه داده بوده است نیست. یه وقت از اول در یه محیطی معلوم هست که وقتی که زمینی دادن دست کسی برای درخت کاری، دیگه اینام همراشه، جریان عادت هست، اون داخل در مسئله اول میشه، با جریان عادت یه دلیل این شد. ولی هر جا شک باشه، منظور اینه یه مواردی باشه که شک باشه، این زمین داده بوده برای کارهای مربوط به درخت کاری و اینها، اما دیگه حالا بخوان مثلا ایران مال خودشون بودنند و منزل و معوای خودشون بودنند و برای تفریج و تفرق بیان اونجا بمونند و اینها، شک داشته باشن که این مالک راضیه یا نه، جریان عادتی نباشه که مطمئن باشن که این عیبی نداره و واقعا خود اون شخصا شاک باشه، با اینجا را کار داریم، میگیم نه این جایز نیست. برای چه؟ برای خاطر که مربوط به غرض نیست که. ولیس له الدخول لغیر غرض یتعلق بالشجر، کاری که مربوط به درخت نیست که او اجازه داده، که تفرج و تفریح نه، این دیگه جایز نیست. و کذا یجوز للمعیر، خب حالا از اون طرف زمینی را آریه داده و اونم درختکاری کرده، معیر میتونه بیاد اونجا زیر سایه اون درخت ها بنشینه، او کاری به درخت نداره، اونم میاد اونجا تو ملک خودش زیر سایه درختی که آقای مستعیر قرض کرده و سایه افکنده مینشینه، او برای تفرج بفرمایه میاد، هیچ کار دیگری نداره، او برای تفرج میاد از سایه استفاده میکنه، این مانعی داره؟ میفرما نه. به خاطر اینکه این ولو درخت ملک غیر هست، اما او تو ملک خودش نشسته، وقتی انسان تو ملک خودش نشسته از یه جای دیگری سایه بیفته که مانعی نداره، که شما تو خانه خودتون نشستی، خانه همسایه هم درخت بلندی داره، مثلا دیوار بلندی داره، سایه ملک اونها افتاده تو ملک شما، حالا شما نمیتونید داخل ملک خودتون در اون سایه بنشینید چرا؟ یا اینکه توی زمین مباح انسان رفته در بیابان، زمین مباح ولی این طرفش ملک هست و درخت ملکی هست، سایه افتاده تو زمین مباح که ملک خودمان نیست، ملک عمومی مردم و مسلمان هم هست، نمیتونه بره تو زمین مباح بنشینه که سایه درخت هست، چرا؟ اینا مانعی نداره. و کذا یجوز للمعیر الاستزلال به شجر المذکور و انکان ملکن لغیره، ولو درخت مال غیره، لأنه جالسون فی ملکه، تو ملک خودش نشست، کما لو جلس فی غیره من املاکه، مثل این که اگه بنشیند در غیر اینجا از املاک دیگری که داره، در غیر این ملک از املاک دیگری که داره، فتفق له تزلل به شجر غیره، و تو خانهشون مثلا که نشسته و ملک دیگرش هست، اتفاق بیفته که اونجا هم تزلل بکنه، یعنی استفاده از سایه ببره به درخت غیر مستعیر، یعنی درخت همسایه که اونجا افتاده، چطور درخت همسایه که غیر مستعیرش هست اگر بیفته تو خانشون تو ملکش میتواند استفاده ببره؟ اینجا نمیتونه. او فی المباح کذالک، یا این که اگر بنشینه در مباح، اینجا فرض این بود که بنشینه فی غیره من املاکه، ملک خودش، ولی نه، یه جای رفته نشسته که ملک خودش هم نیست اما از مباحاته، مثل صحراها بیابانهای وسیعی که مال همه هست و مباحه، اونجا نشسته ولیکن یه سایه از درخت ملکی افتاد تو اون زمین مباح، اون میتونه بنشینه. اینجام که ملک خودشه، خب به طریق اول امانی نداره. و کذا یجوز له الانتفاع به کل مالا یستلزم التصرف شجر، و همینطور جایز است برای او انتفاع بردن از هر کاری که به هر کاری که مستلزم تصرف در شجر نباشه، مثل این که خود درخت کاری که میشه، بعض وقت هست که بین این درخت تا اون درخت مثلا چندین متر دیگه فاصله هست، صلاح درخت ها اینه که نزدیک هم نباشن بعض از درخت ها، خب این زمین های وسطش، حالا اگه میخواد بعض از مثلا زراعت کاری ها هم در این فاصله ها بکنه، اون این استفاده رو بخواد از ملک خودش ببره، اینجا درخت آقای مستعیر باشه 100 متر، اون طرف هم یه درخت بزرگ دیگری او آمده زده، خب این زمین های بینش الان خالی هست و ملک او هست، این اگه بخواد استفاده بکنه، مثلا خیارکاری بکنه، بادنجان کاری بکنه، کارهای دیگه از این زمین که حالا در اختیار اون نیست، خب این مانعی نداره. و در صورتی که تصرف در شجر او نشه، اگه شک داره که آیا او راضی هست یا نه، یا او اجازه نمیده. و کذا یجوز له الانتفاع به کل ما لا یستلزم التصرف فی الشجر، البته یه وقت یه نوع تصرفاتی او میخواد بکنه که ضرر برای درخت ها داره، او یه مسئله دیگریه که مربوط به محل بحث ما نیست، او تصرف در شجر او داره میکنه، ضرر به شجر او میزنه، ولی نه، جایی که مستلزم به تصرف در شجر اونی، کاری به درخت اون نداره، درخت ها استفاده میکنه، اونم استفاده میکنه. ولا یجوز للمستعیر اعارت العین المستعاره الا باذن المالک. مسئله دیگر اینه که آیا شخص مستعیر میتونه دیگه به دست دویم آریه بده؟ او آمده از شما کتاب شما را آریه گرفته، بعد بده به یک طلبه محترم دیگری آریه که او ببره استفاده بکنه. بگه ما که حق استفاده از این کتاب داریم، این امشب واگذار به شما میکنیم، این درسته؟ میفرما نه، لا یجوز للمستعیر که اعاره بده به یه شخص دیگری. چرا؟ برای خاطر این که اعاره اذن برای خودش همراه داشته. اگه او گفت این آریه به دست شما باشه، اذن برای خودش همراه داشته، اذن برای کسی دیگری که همراه نداشته. اگه بیان اجازه بگیرن یا از اول بگه اگه آریه به کسی دیگری هم خواستید بدید، مانعی نداره، این کتاب هست و من میخوام هر که خواست استفاده کنه، خب ثانیاً دست دوم میده به دست سوم. ولیکن اگر که او فقط گفته این آریه دست شما استفاده بکنید، این دیگه نمیتونه که آریه بده به یه جای دیگری. بله، اگر که آریه نیست، استیفاء المنفعه هست، یعنی میخواد بهره برداره از این متاعی که گرفته، اما بهره برداری طوری هست که خودش نمیتونه، باید که کمک داشته باشه، باید وکیل بیاد اینجا مثلا کار دیگری بکنه، مثل همین که زمین اگه گرفته است برای استفاده غرس، این که لازم نیست که حالا حتما خودش توانایی داشته باشه و سرش بشه و مهارت داشته باشه که درخت بیاره و چطور گوده بزنه و چطور ریشه های درخت رو تو زمین قرار بده و چطور گوده را پر بکنه، همه اینا خودش وارد باشه، این که لازم نیست. اینجا وکیلش میاد کار میکنه، وکیلی را که میگیره که اون مهارت در درخت کاری داره و اون میاد داخل این زمین، اون میاد اینجا درخت کاری میکند، این مانعی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه این آریه به دست دویم نیست، این استفاده خودشه، یعنی این همون منفعتیه که اجازه بهش داده که ببر، حالا میخواد منفعت را ببره خودش، اما خودش که میخواد منفعت ببره، خودش که سرش نمیشده که، خودش که توانایی این کار خیلی وقتا ندارن اشخاص که. اینجا معناش این نیست که آریه داده دست کسی دیگری. بله، اگه این زمین رو بده به یک کسی دیگری، بیا تو برو درخت کاری بکن برای خودت، این مسئله اولیه. بله، اگه میگه نه مال منه، منفعت من دارم میبرم، درخت کاری برای من داره میشه، راه این که من بخوام درخت کاری بکنم و منفعت درخت کاری ببرم اینه که یک کسی بیا کمکم بده، بدم دست کسی این کار را بکنه، این مانعی نداره، چون این استیفاء المنفعه هست، یعنی خودش داره بهره را میبره، درخت کاری مال اوه. ولا یجوز للمستعیر اعارة العین المستعارة الا باذن المالک. لان علت برای لا یجوز هست، لان الاعارة انما تناولت الاذن له خاصه، اعاره شامل شده اذن را، اما لهو برای خود این مستعیر شخص و خاص. نعم یجوز له استیفاء المنفعه بنفسه و وکیله، بله برای او جایز هست استیفاء منفعت، یعنی منفعت را او میخواد ببره، اما بنفسه یه وقت میبره، خودش میتونه درخت کاری مثلا بکنه، یه وقت وکیل او میاد وکیل او میاد کار میکنه، اما وقتی که وکیل داره کار میکنه، نفع به کی داره میرسه؟ باید همو وقت نفع به مستعیر شخص اول برسه، به همو او برسه، مثل این مثال غرض که عرض کردیم. ولی خیلی جا هست که این تونی مثل کتاب مثلا، مثل فرش مثلا، مثل لباس مثلا، اینو اگه انسان آریه گرفته باشه که استفاده بکنه، این استفاده شخصیه، باید خودش دخالت داشته باشه، این نمیتونه بگه که من مطالعه میخوام بدم یک کسی دیگری بکنه برام، خب این نمیشه که کسی دیگری برای انسان مطالعه بکنه، یا لباس رو میخوام بدن یک کسی دیگری برام بپوشه، من میخوام بپوشم ولی بدم به یک کسی دیگری بپوشه، اما پوشیدن او برای من باشه، اینا تصور نداره. لعود المنفعه الیه، چون اونجا که استیفاء منفعت هست، اینجا عود منفعت به اوه، لا الی الوکیل، خب اینجا مانعی نداره. و حیث و یعیر، حالا آمدیم اعاره داد، یعنی این مواردی که جائز نباشه ولی بیاد آریه بده به دست کس دیگری. اگه آریه داد به دست کس دیگری، هم ضامن عین است هم ضامن منفعت. یعنی از حالا که میده به دست کس دیگری، این هر مقدار منافع داره استیفا میشه و بهره میبره اون شخص ثالث، این آقای معیر ضامن هست. مثلا 10 روز پهلوی کس دیگری بود و این 10 روز منفعتی برد که 1000 تومان مثلا ارزش داره. این اگه پیش خودش بود این منفعت را می برد و یه قدم ارزش داشت، این مجانی بود، پاش عیبی نداشت، بره خودش بود. ولی حالا که داده به یه جای دیگری، این دیگه خیانت هست و لحاظه ضامنه. مالکش میتونه بیا رجوع بکنه و بگوید اون امانتی که اونجا بوده و منافع استیفا شده، پول این منافع را به من بده. از همین شخص مستعیر اول میگیره. کما اینکه اگه تلف بشه اونجا، هم منفعت ببره چند روزی، هم تلف بشه یه وقتی، هم منافع مستوفات در اون چند روزی که این سالم بوده، این آقای مستعیر اول ضامن هست که بپردازه، هم ضامن هست که قیمت اون عین را که تلف شد یا مثل اون عین را اگه مثلی باشه بپردازه. و حیث و یعیر یزمن العین والمنفعه، هم عین را ضامن هست هم منفعت را. خب حالا وقتی که تلف بشه، یه مسئله داریم برای مالک که اگه واقعا پیش اون تلف شد، حالا مالک به کی مراجعه میکنه؟ مالک حق داره که رجوع بکنه به آقای مستعیر خودش، بگه من این را دادم دست تو، من از تو منفعتش را میخوام، از تو عرشبت که تلافی عینش را هم میخوام. یا این که میتونه رجوع بکنه به شخص مستعیر دویم که پهلوی او تلف شده. این یه قاعده هست که عین کسی وقتی که در هر جایی تلف شده باشه، میتونه به اونجا هم مراجعه بکنه، ولو خودش دخالت بره اون جای دیگری نداشته، ولی چون عینش اونجا تلف شده، میتونه رجوع به اونجا بکنه و به اون آقا بگه که این عین مال من بوده، شما هم منافع مستوفات را به من باید بدید و هم بدل که مثل باشه یا قیمت باشه نسبت به عین باید به من بدید. ولی چیزی که هست، اگر مراجعه کرد به مستعیر خودش، رجوع کرد به مستعیر خودش، این مستعیر دیگه حق نداره که رجوع بکنه به مستعیر دویم که مستعیر او هست. این دیگه رجوع به او نمی کنه. چرا؟ برای خاطر این که اون شخص که شخص مستعیر دویم بوده جاهل. فرض اینه که جاهل باشه. خب جاهل بوده شخص، یعنی جاهل بوده که این مال کس دیگره، جاهل بوده که این فرش مال کس دیگری، خیال میکرده مال خود این شخص هست که داده به دست او. حالا که خیال میکرده مال خود این شخص که داده به دست او، خب اگر عینی پهلوی یک کسی باشه، حالا واقعا بفرمایید فرش اگه مال خود این شخص بود که داده بود، اگه پیش او تلف میشد بدون تعدی و تفرید، ضامن بود اون شخص؟ نه، ضامن که نبود. و اگه منافع استفاده میکرد، خب منافعش هم ضامن نبود، منافعش هم که داده که در اختیار او باشه. پس حالا که اون شخص خبر نداشته و آمده این شخص بدون اذن مالک داده از آریه به شخص دیگری، اگه اونجا تلف شد، مالک هم آمد پیش خود این و من شما رو میشناسم، شارع اجازه ده من اونجا برم، ولی من اونجا نمیرم، من از خود شما میخوام، و منافع مستوفات را گرفت و زمان عین را هم مثلا هرچی که بود ازش گرفت، این دیگه نمیتونه رجوع بکنه به اون شخص دیگری در برابر هیچ. برای خاطر چه؟ برای خاطر که فرض اینه که اون جاهل هست و شخص جاهل منافع مستوفات را که اجازه بهش میدن، او غرضی نداشته. و علاوه بر این، عینم که اگه پهلوش تلف میشد، تازه مال خود این هم اگر بود، ضامن نبود وقتی تعدی و تفریطی انجام نشده باشه. بله، یک راه داره که عین را بتونه به شخص جاهل مراجعه بکنه، و اون اینه که این شخص وقتی که عین را داده بوده به دست او، آریه مضمونه قرار داده باشه، یعنی به اون گفته که من این فرشم را، اینطور حالا میگفته، این فرش را میدم پهلوی تو باشه، استفاده ازش بکن، ولی اگر تلف شد ضامن عین هستی، اگر تلف شد عینش را ضامن هستی، که میشه آریه مضمونه. اگه این جهت باشه، اینجا اگه اونجا تلف شد، مالک آمد از مستعیر خودش منافع مستوفات را گرفت، بدل این را هم که مثل یا قیمت باشه از این گرفت. اینجا شخص مستعیر اول نمیتونه رجوع بکنه به مستعیر خودش و بگوید که منافعی که استیفا کرده ای عوضش را به من بده، چون از من گرفتند. برای خاطر اینکه او در برابر این مقدار خبر نداشته و بنا بوده که استفاده مجانی بکنه. حالا اگه مال خود این بود، منافع برای او چطوری بود؟ خب مجانی بود. این بی خود کار حرام کرده که داده به دست او تا او استفاده مجانی را ببره و لذا نمیتونه رجوع به او بکنه. بشه و به شخص مالک بپردازه. اگه شخص خودش استفاده کرده بود، منافع براش مجانی بود، ولی چون دستش شد دست خیانت و داد دست کس دیگری، حالا باید مقدار ارزش این منافع را بپردازه به مالک بدون عوض. ولی چون شرط کرده بوده با او که اگه این عین پیش تو تلف شد، حالا مثلا دروغ هم بهش گفته بوده که مال خودمه، عین من اگه پیش تو تلف شد ضامن هستی، اینجا میتونه رجوع بکنه و عوض عین را از او بگیره. برای خاطر اینکه این فرق نمیکنه دیگه، حالا راست گفته باشه مال خودش باشه یا راست نگفته باشه مال کسی باشه، این به عهده او زمان عین را گذاشته بوده و شرط کرده بوده که آریه مضمونه باشه، پس میتونه رجوع بکنه و از او بگیره. و یرجع المالک و الا من شاء منهما، مالک رجوع به هر کدام میتونه بکنه. این طبق قاعده هست که هر که مالش هر جا طلب شد همونجا رجوع میکنه. فان رجع الی المستعیر الاول، اگر رجوع کرد به مستعیر اول که مستعیر خودشه، لم یرجع الی الثانی، او رجوع نمیکنه به مستعیر دوم، در هیچی رجوع نمیتونه بکنه، نه در عین نه در زمان منافع هیچ کدام. اما در چه صورت؟ در صورتی که اون شخص مستعیر جاهل باشه. رو همین جریان عادی که آری از اشخاص میگیرند و امانت از اشخاص میگیرند، اونم آمده و گرفته و برده، هیچ خبری نداشته که مال کسی دیگری. خب الا در همین صورتی که جاهل هست، یه جا داریم که رجوع بهش در یه بخش جایزه. الا ان تکون الاریتو مضمونه، میگه این که آریه را از اول آریه مضمونه قرار داده باشد. فیرجع علیه، اینجا میتونه رجوع بکنه و از او بگیره، در صورت که مالک از او گرفته باشه. اما چی میتونه رجوع بکنه بگیره؟ فیرجع علیه به بدل العین خواسته، این رجوع میتونه بکنه فقط بدل عین را بگیره، بدل منافع مستوفات را نمیتونه بگیره، چون او آمده بوده که این براش مجانی باشه. ولو کان عالما، ولی آمدیم اون میدونسته این جریان ها را، اونم یه آدم بی مبالاتی آمده گفته این که پهلوت از مال مردم بده دست ما، و میدونستم که جایز نیست که این کار را بکنه، میدونستم جایز نیست که پهلو خودش باشه، ولی به ازاله که گفته بده و گرفتن بردن، هر دوشون بی مبالات در امر دین و مال مردم. ولو کان آل من استقر از زمان و علیه کل غاسه، اینجا زمان هر شود که مستقر بر او میشه، چون پهلوی او تلف شده دیگه، هم باید عهده‌دار عین باشه، هم باید عهده‌دار منافع مستوفات باشه، هر دوش به گردن هم او قرار میگیره. استقر از زمان و علیه کل غاسه، به طوری که اگه مالک یه وقت مراجعه کرد و از شخص اول گرفت، میتونه از شخص اول هم بگیره، ولی اینجا شخص اول میتونه رجوع بکنه و از او بگیره، برای خاطر که فرض که او عالم بوده و شارع انگفته که مال غصب هر جا که طلب شد همونجا ضامن هستن همه چیزش، منافعش و عینش ضامن هست. اینجا هم که فرض که او میدونسته که جایز نیست و حرام و غصب و پل اون بره و معذاری که اومده برده، اینه که اگر از اینم گرفتن چون اونجا طلب شده، این میتونه رجوع بکنه. ولی و ان رجع علی الثانی، این و ان رجع مال فئن رجعه اولی هست، یعنی تتمه اونه. این رجعه علی المستعیر الاول که اونجا مستعیر او جاهل فرض کردیم بود، حالا تتمه اون رو میخوایم بگیم. لم یرجع علی الثانی الجاهل اونجا داشتیم، حالا در همونجا این رجعه علی الثانی یعنی همون جایی که مستعیر دویم بی خبر بوده، آمده بوده فرشی گرفته بوده و رفته و بی خبر بوده، حالا مالک وقتی که عینش تلف شد رفت از او مطالبه کرد، گفت فرش من اینجا تلف شده، منافع مستوفاتش را بدید و اون وقت عینش را هم بدهید. اینجا رجع علی اول، او رجوع میکنه به شخص اولی نسبت به عین که میتونه رجوع بکنه، برای خاطر اینکه تلف شدن پیش او به عهده اون نیست، او خبر نداشته، به عهده اون نیست، عین میتونه مراجعه بکنه، منافع هم او میتونه مراجعه بکنه. همون منافعی که اگر مالک از شخص اول میگرفت اون نمیتونست رجوع بکنه به شخص مستعیر خودش، اینجا مستعیر دویم منافع را هم که میپردازه میتونه رجوع بکنه و منافع را از مستعیر اول بگیره. چرا؟ بخواهی گول خورده، او که خبر نداشته، که او خیال کرده که یک کتابی مثلا فرشی میدنش که مجانی استفاده بکنه و حالا آمدن هم این را که تلف شده عوضش ازش گرفتن، هم منافع مستوفات مجانی را ازش گرفتن، او میتونه رجوع بکنه حتی نسبت به منافع که اگر رجوع شده بود به مستعیر اول دیگه در منافع اون نمیتونست رجوع بکنه، در این هم نمیتونست رجوع بکنه، مگه اینکه شرط زمان هم راش کرده باشن. و این رجع علی ثانی، یعنی مالک اگر رجوع کرد، رجع علی اول، او رجوع میکنه به اولی، بما لا یرجع علیه بهی لو رجع علیه. اینجا عبارت کمی به نظر من که تعقید داره، مثلا چند تا ضمیر هی درست میشه و اینها. رجوع میکند او به اون چیزی هم که لا یرجع علیه. فاعل رجعه اولی که میگیم رجعه، یعنی کی رجوع میکنه؟ یعنی مستعیر دویم، اون رجوع میکنه به اول، به مستعیر اول رجوع میکنه. به چی چیز؟ به منافع، یعنی منافع هم میتونه رجوع بکنه به ما، به منافعی که این منافع یه خصوصیتی داشت. اون خصوصیتش چه بود؟ اون خصوصیتش این بود که لا یرجع علی، رجوع نمی کرد مستعیر اول به این مستعیر دویم. لو رجع، یعنی اگه مالک رجوع می کرد بر او، یعنی اگه مالک می رفت از مستعیر اول می گرفت، مستعیر اول دیگه رجوع نمیتونست بکنه و از مستعیر دویم بگیره. ولی همینی که اون نمیتونست بگیره، اگر ازش میگرفتن، اگر رفتن از مستعیر دویم گرفتن، اون میتونه برگرده و منافع را بگیره. چرا میتونه؟ لغروره، بخاطر اینکه بیچاره گول خورده، او خیال میکرده که منافع که داره استیفا میکنه مجانی پاش در میاد، اگرم تلف بشه این پاش نیست، چون دخالتی نداشته، تعدی و تخلیفی نکرده، او خیال میکرده همه چیز مجانیه پاش. حالا آمدن منافع این را که استفاده کرده، پولش ازش گرفتن، تلف که شده اصلش ازش گرفتن، این میتونه رجوع بکنه حتی اونی که اون نمیتونه رجوع بکنه. لغروره، ولو شرط یا شرط سقوط الزمان، اگه شرط خوندیم سقوط الزمان، فالذهب والفضه، یا ولو شرط سقوط الزمان فالذهب والفضه صح. خب از جمله مسائلی که خوندیم این بود که در باب ذهب و فضه گفتیم که ولو شرط نکنن زمان را، اما اینجا بدون تعدی و تفریط هم زمان آور هست. نتیجه این شد که ذهب و فضه اینطور. حالا اگه از اول بیان شرط بکنن، بگه من این ذهب و فضه را میدم به شما، یا این دینار و درهم را میدم به شما، اما به شرط این که زمانش ساخت باشه. اگه یه وقت تلف شد، او شرط میکنه که زمان ساخت باشه، یعنی این کسی که میگیره شرط میکنه، میگه من میگیرم، ولیکن شرطش هم اینه که اگه یه وقت تلف شد من ضامن نیستم. یعنی بدون تعدی و تفریط منظوره ها، در اونجایی که شارع گفته بود بدون تعدی و تفریط ضامن، این میگه که من اگه تعدی کردم که خیلی خوب به عهده من، ولی اگه تعدی نکرده یه وقت تلف شد به عهده من نباشه. این چی طوره؟ میفرمان صحه، مانعی نداره عملا به شرط، برای خاطر که المؤمنون عند شروطهم شامل این مسئله میشه. حالا آمدیم در مسئله دیگه، و اون مسئله ای که همه قبول دارند، یعنی اون مسئله ای که اساس کاری تر هست، چون اون مسئله طلا و نقره مسئله استثنایی باب اعاره هست، ولی مسئله تعدی و تفریط مسئله اساسی همه جا هست در امانات. حالا آمدیم شرط بکنن در مسئله دویم که همه جا اگه تعدی بشه اگه تفریط بشه ضامن هست، اونجا را شرط سقوط بکنن، بگد که من این را از شما آریه میگیرم و اگه عمدنم یه وقت تلف کردم ضامن نباشم. این چطوره؟ و مالکشم قبول بکنه. خب قهرن معنیش اینه که مالکم قبول میکنه دیگه. حالا که او قبول کرد این چطوره؟ میفرمان اینجا احتمال داره که صحیح باشه، شرط صحیح باشه، و اگه یه وقتی واقعا او عرشبت که رأیش گرفت و دلش کشید و نادونش گرفت و عمدن تلف کرد، در این حال ضامن نباشه. چرا؟ برای خاطر اینکه خود شارع مثلا حاکم به این شخص مالک میگه خود تو دیوانه بودی که اجازه دادی این شرط را قبول کردی که اگر تلفم بشه تو ضامن نیستی و عهده‌دار نیستی. هم خواستی نه، این معلوم شه خودت اجازه اتلاف مال دادی. این معناش اینه که اتلاف مال من مانعی نداره، در اختیار شماست. چطور اگر یک کسی به یک کسی بگه که متاعم را از بین ببر و اونم بیاد متاعش را از بین ببره ضامن نیست؟ خب اینجا معناش همینه دیگه، بازگشت به این داره، پس احتمال جواز داره. ولو شرط سقوطه مع التعدی او التفریط احتمال الجواز، احتمال صحت داره که این درست باشه. نمیخوایم بگیم که شرط جایزه یعنی شرط حرام نیست، میخوایم بگیم که صحیح هست یعنی زمان آور نیست. این یه شرطی میشه درست، جواز معنیش نه درست و زمان دیگه نیست براش. لأنه فی قوت الاذن له، این معنیش اینه که اذن داری فی الاتلاف، اذن در اتلاف بهش شده. فلا یستعقب الزمان، پس به دنبال خودش اون اتلاف زمان رو نمی کشد و نمی آورد. فلا یستعقب الاتلاف یعنی زمیرش برمیگرده به اتلاف، فلا یستعقب این اتلاف زمان را، چون اجازه همراه شد. سلام علیکم. کما لو امره به القاء متاعه فی البحر، مثل این که امر بکنه کسی به شخص مالکی که برو ببخشید، کما این که امر بکنه او را که بیاندازد متاع او را در دریا. متاع مال شخصی کنار دریا گذاشته، به یک کسی میگه این را بیانداز تو دریا. حالا اگه او انداخت متاع شخصی را در دریا ضامنه که تلف کردی؟ نه. چرا؟ برای خاطر که صاحبش گفت بیانداز تو دریا، اون انداخته دیگه. کما لو امره به اقامت به القاء متاعه فی البحر، ولی و یحتمل عدم صحت شرط. قول دیگری این هست که اینجا شرط صحیح نیست. این شرطی که میکنن میگن با تعدی و تفریط زمان نیست، این درست نیست. چرا؟ برای خاطر این که تعدی و تفریط از اسباب زمان هست. معنای اسباب زمان اینه که باید وجود پیدا بکنه، وقتی وجود پیدا کرد وقت سبب زمان هست. باید تفریط بشه و تلف بشه به تفریط، تو وقت تفریط اسمش میشه سبب زمان. تعدی بشه و به وسیله تعدی تلف بشه مثلا، یا بعد از تعدی تلف بشه، تا بهش بگیم موجب زمان و سبب زمان. ولی پیش از آنی که تعدی موجود بشه، پیش از آنی که تفریط موجود بشه، که ما سبب زمانی نداریم که. حالا که به عهده این شخص چیزی نیامده که ما بخوایم اسقاط بکنیم، و به عبارت دیگر یه وقت یه معلولی آمده به ذمه کسی، چون علتش آمده، چون علت آمده معلول هم آمده، حالا ما که اختیاری داریم اون معلول رو اسقاط میکنیم، چون اختیار دست ما هست برای اسقاط اون معلول که زمان باشه. خب این درست. ولی اگه هنوز معلول نیومده چون علتش نیامده، این چیزی رو ما اسقاط بکنیم؟ این همینه که در فقه بهش میگن اسقاط و مالم یجب، ابراء و مالم یجب، یعنی چیزی که هنوز نیومده، چیزی که هنوز ثابت نشده و ثبوت پیدا نکرده، این چطوری ما اسقاطش بکنیم؟ چیزی که نیست رو اسقاط بکنیم؟ خب نیست دیگه، وقتی نیست چیزی رو اسقاط بکنیم؟ این لم یجب وجوبش یعنی ثبوت، اسقاط و ما لم یجب یعنی اسقاط ما لم یثبت. خب چیزی که ثابت نیست، هنوز علتش نیومده، خود معلولم نیومده، قهرن چی رو ثابت بکنیم؟ اینه که بعضی ها فرمودن این شرط درست نیست، چون شرط برمیگرده به اسقاط مالم یجب و یحتمل و عدم و صحت شرط لأنهما من اسباب زمان. اینا یعنی این تعدیل و تفرید اسباب زمان هستن. تو همین کلمه اسباب زمان دیگه مطالب افتاده ها، اسباب است یعنی باید باشه تا وقتی که هست زمان دنبالش بیاد، تعدی باید باشه تا اسمش بشه سبب و زمان دنبالش بیاد، تفرید باید باشه تا اسمش بشه سبب و زمان دنبالش بیاد، اسباب زمان هست. خب وقتی که این طور شد فلا یعقل اسقاطه قبل وقوعه، این معنا نداره و معقول نیست که ما اسقاط زمان بکنیم قبل وقوع سببش. هنوزا سبب نیومده که تعدی و تفرید باشه، ما معلول را که عبارت از زمان باشه اسقاط بکنیم، ایچی دو ای کار را بکنیم. این درست نیست. لأنه کل براءت مما لم یجب، این مثل اینه که کسی آزاد بشه، براءت پیدا بکنه، ذهن و عهدهش خالی باشه، عهده و ذمهش خالی باشه از چیزی، از چیزی که هنوزا به عهدهش نیامده. مثل این که یک کسی به یک کسی بگه اگر یه وقت شما بدهکار من شدی اسقاط کردم اون بدهکاری را. حالا نه بدهکاری هست نه چیزی هست، این براءت من مالم یجب باشه. و این خیلی ها اشکال کردن، ولی والاول اقوا، اما اولی اقوا هست، یعنی اول که شرط صحیح هست و نتیجهش هم این میشه که زمان نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه نمونه این مسائل قبلا داشتیم و اون اینه که یک وقت زمینه هست، همین زمینه که هست کفایت میکنه و عقد زمینه هست، قرارداد عاریه زمینه هست. یعنی یه وقت هست که هیچی نیست، حتی عقد عاریه و قرارداد عاریه و خود عاریه هم نیست، توی هیچی نیست. همینطوری شما به یک کسی بگید که اگه یه وقتی ما یه آریه ای به شما دادیم، یه آریه ای پهلو شما آمد که ممکنه هست در عمرتان پیش نیاد اینطور چیزی، ما زمانه با تعدی و تفریطش هم از شما اسقاط کردیم. هیچ پا در هوا هست، هیچی نداره. ولی یه وقت یه آریه هست الان دیگه، قرار داد آریه خونده شد یا بالمعاطات یا باللفظ کار انجام شد، این زمینه هست. این زمینه اون سقوط و زمان را مثل جایی که پا در هوای صرف باشه نمی کنه. این یه چیزی الان درست میشه، همین عقد، این موجب شده این عقد که اگر تعدی پیش بیاد زمان باشه و اون زمان درسته که معلول تعدیه، ولی پابندیش به کجا هست؟ یه مقدار پیکره یه کار از کجا باز ریخته شده؟ از عقدی که خونده شده، از این زمین سازی که شده. ایتو نیست که هیچ ارتباطی در کار نباشه. اینه که گفتن همین مقدار کافی هست. ولی اولو اقوا و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.